اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. سقوط پیهم برخی ولسوالی ها و به دنبال آن تغییرات در پست های امنیتی چی تاثیر خواهد گذاشت؟
و در این فضای سردرگمی عمومی انتصاب چهرهای سابق مانند بسم الله خان که فکر نمی کنم که خیلی نتیجه ملموس و مثبتی به دنبال داشته باشد.
صدر اعظم پاکستان میگوید اجازه نمیدهد ایالات متحده برای عملیات ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند. با شیوی بیشتر ویروس نو هندی، رهبران جهان از مردم میخواهند واکسین کنند. آیا واکسین شده ها را بیماری کووید میگیرد؟ وزارت صحت عامه میگوید
هنوز در کشور مورد رسمی ثبت نشده که کسی واکسین گرفته باشد به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داده باشد.
و در نیمه دوم بحث داریم با آرون چخانسوری، وزیر معدن و پترولیم افغانستان و همچنان برنامه جوانان به نام هوای تازه. اما نخست تازه ترین خبرها با ستاره فروغ.
جنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع شد و عبدالستار میرزاکپال به عنوان سرپرست وزارت داخله گماشته شد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حدود 8400 خانواده در این کشور از آغاز امسال مجبور به ترک مناطقشان شدند. و بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی پیشتاز است. تفصیل خبرها. جنرال بسم الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع و عبدالستار میرزاکپال به حیث سرپرست وزارت داخله تعیین شدند. حیات الله حیات که از فیما به این طرف سرپرست وزارت داخله بود به عنوان سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شده است. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان امروز از این تعیینات خبر داد. از سوی دیگر تلویزیون ملی افغانستان گفته که جنرال ولی محمد احمدزی به حیث لوی دریستیز قوای مسلح تعیین شده است. پیش از این اسدالله خالد وزیر دفاع بود و جنرال یاسین زیا به عنوان لوی دریستیز کار میکرد. زیا برای مدت سرپرستی وزارت دفاع را هم به عهده داشت. تغییرات در رهبری نهادهای امنیتی افغانستان در حال صورت میگیرد که جنگ و درگیری در کشور شدت گرفته و چندین ولسوالی به دست طالبان افتادند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بیش از 18000 خانواده از آغاز سال جاری خورشیدی در این کشور بیجا شدند. عبدالباسط انصاری یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در این باره امروز جزئیات داد.
از ابتدای سال 1400 خورشیدی تا الحال در حدود 18400 خانواده به دلایل مختلف در ولایت‌های مثل لغمان، قندهار، هلمند، فرا، قندوز و سایر ولایت افغانستان به اثر جنگ و ناامنی از محلاتشان بیجا شدند.
به دنبال آغاز روند خروج تمامی نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، خشونت ها در بخش های مختلف این کشور افزایش یافته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفته که سال گذشته خورشیدی 92000 خانواده به دلایل مختلف از جمله جنگ در افغانستان بیجا شده بودند. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد که روز جمعه نشر شد افغانستان را در میان 5 کشور شمرده است که بیشترین بیجا شده های داخلی را در جهان دارند. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر گفته که کشورش در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان شاهد پیشرفت ملموس نیست. با گزارش خبرگزاری رویترز عبدالرحمن به روز جمعه در یک اعلامیه گفت هدفشان آن است تا حکومت افغانستان و طالبان روی آتش بس توافق کنند و در مورد آینده افغانستان به اجماع برسند. با وصف افتتاح گفتگوهای بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر، هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. گروه های تماس هیئت‌ها برای بحث در مورد آمادگی برای نشست‌های آینده سه شنبه گذشته در دوحه دیدار کردند. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی بیشترین آرا را به دست آورده. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات ایران نتایج ابتدایی را بعد از چاشت امروز اعلام کرد.
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی با بیش از 17,800,000 رای، جناب آقای محسن رضای میرقائد با بیش از 3,300,000 رای، جناب آقای ناصر همتی با بیش از 2,400,000 رای
و افزود که نامزد دیگر امیر حسین قاضی زاده بیش از 1,000,000 رای به دست آورده است. پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، عبدالناصر همتی و محسن رضایی میرقائد از نامزدان ریاست جمهوری ایران آنچه را پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات خواندند تبریک گفتند. رئیسی قبلا رئیس قوای قضاییه ایران بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران دیروز برگزار شد.
دست کم 4 نفر امروز پس از آن جان باختند که یک تیاره تفریحی حامل پاراشوتست ها یا چترباز ها در حال تمرین در یک میدان هوایی سایبریا سقوط کرد. رویداد ساعت 10 پیش از ظهر امروز به وقت محلی رخ داد. به دنبال رویداد درباره شمار سرنشینان این تیاره نو L410 گزارش های زد و نقیز وجود داشت. سپس به نقل از مقام ها گفته شد که 4 تن جان باختند و 15 تن دیگر زخمی شدند. یک شاخه اداره تحقیقاتی فدرال روسیه گفته که درباره چگونگی رویداد تحقیق می کند.
و مجمع عمومی ملل متحد در یک قطعنامه خواهان توقف فروش اسلحه به برما یا میانمار شد. در این قطعنامه که روز جمعه تصویب شد، کودتای نظامی در میانمار محکوم شده است. این سازمان 193 عضوی همچنان خواسته است که آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار و دیگر زندانیان سیاسی رها شوند و خشونت مرگبار با مظاهرچیان در آن کشور پایان یابد. این قطعنامه الزامی نیست، اما حامل پیام سیاسی به حاکمان نظامی میانمار است. اردوی آن کشور در اول ماه فوریه کودتا کرد. پس از این کودتا میانمار تقریبا هر روز شاهد تظاهرات طرفداران آنگ سان سوچی است. در جریان این تظاهرات حداقل 850 تن تا کنون کشته شدند.
ساعت 5:08 به وقت افغانستان است. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبان این مجله، میزبان این برنامه خبری هستیم. با دنبال سقوط پیهم برخی ولسوالی ها در چندین ولایت، وزیر دفاع، سرپرست وزارت داخله و لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان برکنار شدند. رئیس جمهور افغانستان با حکم بسم الله محمدی را به جای اسدالله خالد وزیر دفاع و عبدالستار میرزکوال را به جای آیت الله حیات در وزارت داخله تعیین کرده است. در عین حال تلویزیون ملی افغانستان گزارش داده که ولی محمد احمدزی به جای یاسین ضیا به عنوان لوی درستیز تعیین شده است. در این حال شماری از نمایندگان هلمند در شورای ملی و جوانان این ولایت هشدار دادند که مرکز این ولایت نیز به خطر سقوط روبرو است. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
سقوط پیهم چندین ولسوالی در ولایت‌های مختلف افغانستان رئیس جمهوری را واداشت تا اسدالله خالد وزیر دفاع، حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله و یاسین ضیا لوی درستیز نیروهای مسلح را برکنار کند. بر اساس حکم محمد اشرف غنی، بسم الله محمدی به سرپرستی وزارت دفاع و عبدالستار میرزکوال به سرپرستی وزارت داخله تعیین شده اند. در همین حال تلویزیون ملی گزارش داده که ولی محمد احمدزی به جای یاسین ضیا لوی درستیز نیروهای مسلح شده است. این تغییرات در حال صورت گرفته که در هفته های اخیر چندین ولسوالی به گونه پیهم به دست طالبان افتادند و از تلفات سربازان افغان و حتی پیوستن شماری از نیروهای امنیتی با طالبان گزارش های پخش شد. در همین حال نمایندگان هلمند در شورای ملی و برخی جوانان این ولایت روز شنبه در یک نشست خبری تحت نام نجات هلمند گفتند که سقوط ولسوالی نهر سراج و درگیری شدید در ولسوالی گرشک این ولایت آنها را سخت نگران کرده است. کریم اتل منشی ولسی جرگه و نماینده هلمند در این جرگه گفته که با دلیل نرسیدن تجهیزات نظامی و تعینات غیر مسلکی در هلمند و دیگر ولایت ها این وضعیت به میان آمده است.
مرکزی حکومت به خود نظامی گمارونه که بی تفاوتی که
حکومت مرکزی در تعینات افراد نظامی بی تفاوتی می کند. افراد بی تجربه را می گمارد. در کنار آن مهمات و تجهیزات نظامی به موقع به نیروهای امنیتی و دفاعی نمی رسد. و همین دلیل هلمند و برخی ولایت های دیگر با سقوط روبرو هستند.
در همین حال میرزا محمد حق پرست فعال سیاسی در هلمند گفته که در حال حاضر لشکرگاه مرکز این ولایت با تهدید جدی روبرو است و باید نیروهای بیشتر به آنجا فرستاده شود.
سر حکومت صدا کردن که هرچی زود ممکن باشه در مورد امنیت هلمند دست به کار شود و اجازه نتا که دوباره ولایت هلمند در دست طالبا سقوط کنه که یک چلنج بسیار اساسی و قوی برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و برای منطقه است.
با تازگی گزارش‌های پخش شده که مرکزهای ولسوالی مردیان ولایت جوزجان، ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب و دره‌صوف پایین در سمنگان به دست طالبان سقوط کردند. پیش از این مرکزهای ولسوالی شینکه زابل، دهنه غوری بغلان، پشتکوه و اناردره فرا، دولتشاه لغمان و مرکزهای برخی ولسوالی های دیگر به دست طالبان افتاده بودند. در این حال فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که به زودی نیروهای امنیتی و دفاعی مناطقی را که طالبان در آن نفوذ کرده اند دوباره تصرف خواهند کرد.
متاسفانه امروز سطح خشونت ها و دامنه جنگ ها افزایش یافته، اما وضعیتی که با وجود آمده این وضعیت به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پلان و برنامه مشخصه دارند. در جایی که طالبان نفوذ کردند و علی مردم افغانستان فعالیت های توریستی را اجرا میکنند، در اینجا دوباره نیروهای ما مستقر خواهند شد و به طالبان اجازه داده نخواهند شد که به مردم افغانستان آسیب برسانند.
از سوی هم طالبان ادعا کردند که مرکزهای چندین ولسوالی دیگر در ولایت‌های گوناگون را تصرف کرده و شماری از نیروهای امنیتی با سلاح و تجهیزات نظامی به آنها پیوستند. وزارت دفاع افغانستان اما گفته که از مرکزهای شمار ولسوالی‌ها و مرکزهای نظامی عقب‌نشینی تاکتیکی صورت گرفته و به زودی این مناطق را دوباره تصرف خواهد کرد.
شما شنیدید که به دنبال سقوط ولسوالی ها به دست طالبان، حکومت افغانستان در پست های سکتور امنیتی تغییرات به میان آورده و چهره های مانند بسم الله محمدی را به حیث وزیر دفاع افغانستان معرفی کرده. سوال در اینجاست که این تغییر و تبدیل چه تأثیری خواهد گذاشت؟ این سوال را من از عارف سحر، کارشناس امور سیاسی و پژوهشگر امور امنیتی و توریسم در دانشگاه شفلید هالام بریتانیا پرسیدم. او گفت
من فکر میکنم که این یکی از آخرین تقلاهایی که حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور غنی میخواهد که کنترل اوضاع را دست بگیره، ولی راستش اینه که در روزهای اخیر مورال نیروهای امنیتی به شدت آسیب دیده، مردم و فاصله مردم و حکومت بیشتر شده. مردم یک نوع دچار یأس و ناامیدی شدید است و از طرف دیگر هیچ نوع شفافیت و پاسخگویی از طرف دولت افغانستان در مقابل در برابر این همه و درباره این همه خشونتی که از طرف طالبان اعمال میشه ندارد. بنابراین یک نوع سردرگمی عمومی را خلق کرده و در این فضای سردرگمی عمومی انتصاب چهرهای سابقی مانند بسم الله خان که قبلا هم در وزارت دفاع بود، در وزارت داخله بود، کارکرد نه چنان شایان دارد، من فکر نمی کنم که خیلی نتیجه ملموس و مثبتی به دنبال داشته باشد. حرف دیگه اینه که آقای محمدی نه به خاطر لیاقت و شایستگی و کارفهمی نظامی امنیتی خود در این وزارت گماریده شده، بلکه در پی یک نوع توافق و فشار، توافق سیاسی و فشاری که از طرف عبدالله برقانی اعمال شده تا اینکه وزارت دفاع یک بار دیگر به جبهه مقاومت در دوران جنگ برسه. من فکر میکنم که این عواملی که دست به دست هم دیده، دست به دست هم داده، میتونه که پیامد یک کار نه چندان مثبت مورد ارزیابی قرار بده.
این که دولت در اواخر گفته میشه که از یک ولسوالی عقب نشینی میکنه و دوباره او وعده تصرف میده، به چی معناست؟ چی نظر دارین شما؟
خب اطلاعی که نسبتا درست و دقیق که امنیتی که ما داریم اینه که تصمیم دولت برای اینه که ولسوالی هایی که اکمال و تامین امنیتش از راهای زمینی و حتی از راهای هوایی دشوار دولت از اینجا عقب نشینی میکنه که این خودش یک نوع عدم شفافیت خلق کرده و در میان مردم یک نوع حس به اعتمادی نسبت به حکومت خلق کرده. مردم مثلا نمیدونن که حکومت داره با سرنوشت امنیتی مردم چیکار میکنه. شما توجه دارید که افغانستان یک کشور صعب العبوره که اکثر ولسوالی‌ها به استثنای شهرهای کلان صعب العبورند، بنابراین اگر این گفته حکومت تا آخر تطبیق شود به احتمال خیلی قوی تعداد زیادی از ولسوالی‌ها از دست دولت عملا خارج میشه. بحث عقب نشینی یا عقب کردی تاکتیکی، عملکرد دولت خیلی شفاف نیست برای اینکه نیروهای امنیتی اونجا شدن تلف میشه یا اسیر میشن یا تسلیم میشن و امکانات و تجهیزات نظامی خیلی زیادی از دولت و حکومت به دست گروه تروریستی طالب میافته که او طرف علاوه بر بلند بردن اعتماد به نفس نیروهای تروریستی از لحاظ لوجستیک هم اونو تقویت میکنه. و از طرف دیگه موضع پاکستان در برابر حکومت افغانستان چیست؟ شما در روزهای اخیر در جریان هستید که روابط بین افغانستان و بین پاکستان در سطح بالایی به خشونت تا گرایده و این مثلا باعث میشه که فشار نظامی مضاعف بر حکومت افغانستان وارد شود و حکومت افغانستان از ولسوالی هایی که حتی خیلی استراتژیک هست، از پایگاهی خیلی استراتژیک و دارای مهمات خیلی زیاد هست، مجبور به عقب نشینی شود تا اینکه خود اینو عقب نشینی تاکتیکی کنند.
عارف سحر کارشناس افغان در بریتانیا بود که درباره تعیین تقرری های جدید در سکتور امنیتی افغانستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 5:07. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید اجازه نمیدهد ایالات متحده برای عملیات های ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند. او پس از آن این سخنان را بیان کرد که وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی امریکا موافقت کردند که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان برای ماندن در منطقه و شکست تروریسم با مقامات پاکستانی صحبت کنند. این در حالی است که روابط پرتنش میان افغانستان و پاکستان هنوز برقرار است و اختلافات لفظی میان مقام‌های دو کشور همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخست وزیر پاکستان به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره احتمال ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان واکنش تندی نشان داد. عمران خان در گفتگوی تازه‌اش با تلویزیون آمریکایی اکسیوز گفت اجازه نمی‌دهد آمریکا برای ادامه عملیات‌های ضد تروریسم در افغانستان در خاک پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند.
هرگز ما این اجازه را نمی‌دهیم. هیچ پایگاه نظامی برای عملیات در افغانستان ایجاد نخواهد شد و از خاک پاکستان در این زمینه استفاده نخواهد شد.
اما پیش از اظهارات عمران خان، جنرال لوید استین، وزیر دفاع آمریکا و جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که برای مقابله با تهدید تروریسم در آینده، آنها باید با مقامات پاکستانی در مورد داشتن پایگاه‌های نظامی در خاک پاکستان گفتگو کنند. طالبان پیشتر نسبت به ایجاد پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی در پاکستان واکنش نشان داده و آن را اشتباه تاریخی خوانده بودند که پیامدهای ناگواری خواهد داشت. پاکستان در حالی با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود مخالفت کرده که افغانستان از مخفیگاه‌های اصلی حراس افغانی در پاکستان انتقاد کرده است. حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور غنی، معاون اول و مشاور امنیت ملیش بارها از پاکستان و طالبان خواستند که درباره روابط خود توضیح دهد. به دنبال این اظهارات، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر نسبت به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان واکنش شدیدی نشان داد. آقای قریشی در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولونیوز افزایش خشونت‌ها توسط طالبان را مبالغه آمیز خواند. به گفته وزیر خارجه پاکستان، داعش و نیروهایی به تعبیر او که در جنگ افغانستان منافع اقتصادی دارند، عامل افزایش خشونت در این کشور هستند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای غنی در واکنش به این سخنان آقای قریشی در صفحه توییترش نوشت طالبان یک رشته عملیات خشونت آمیز را علیه مردم افغانستان آغاز کردند. آقای محب افسوده که می داند که طالبان چرا و چگونه این عملیات را آغاز کردند. او نوشته که قریشی یا بیخبر یا نمی داند یا با آنها هم دست است. مشاور آقای غنی با لحن کنایه آمیزی یادآور شده که پاکستانی ها در گذشته پیدا شدن اسامه بن لادن در نزدیکی فرماندهی نظامی پاکستان را هم انکار کرده بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رهبران جهان در مورد شیوع نوع دیگر ویروس کرونا نگرانی دارند. این نوع ویروس در هند پیدا شده و حالا به بسیاری کشورها سرایت کرده است. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا هم اظهار نگرانی کردند که شیوع این نوع ویروس کرونا شاید سبب لغو سهولت‌ها در قیودات شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نوع جدید ویروس کرونا در حال گسترش است، رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن از آن آمریکایی‌هایی که واکسن کرونا را تطبیق نکردند خواست که هر چه زودتر خود را واکسن کنند و خواهان مبارزه جدی جهانی بر علیه نوع جدید ویروس کرونا شد. رئیس سازمان صحی جهان دیروز گفت این نوع کرونا که بسیار خطرناک است، اول در هند پیدا شد و بعد به کشورهای دیگر سرایت کرده و امروز به هر گوشه جهان رسیده است. راچل ولنسکی رئیس مرکز کنترل و وقایه امراض در امریکا میگوید این نوع کرونا میتواند در امریکا هم به شکل گسترده شیوع کند. او شب گذشته همچنان اظهار داشت کسانی که واکسن کرونا را تطبیق کردند از این نوع خطرناک کرونا هم محفوظ میباشند. رئیس جمهور امریکا از مردم کشورش خواست که هر چه زودتر خود را واکسن کنند. او این را هم گفت که از روز حلف وفاداریش به حیث رئیس جمهور امریکا در 20 جنوری در 150 روز گذشته 300 میلیون دوز واکسن کرونا توزیع شده است. 172 میلیون و 400 هزار آمریکایی حداقل یک دوز این واکسن را به دست آوردند و بیش از 131 میلیون و 600 هزار آمریکایی دو دوز این واکسن را گرفتند. اما در روزهای اخیر تعداد بسیار کم مردم آمریکا برای واکسن می روند و این عمل پیشرفت‌هایی را که برای باز کردن دوباره فعالیت‌های اقتصادی، کاهش مرگ و میر و کم شدن فشار بر شفاخانه‌ها حاصل شده بود به خطر روبرو می سازد. بریتانیا قبلا اعلان کرده بود که به خاطر شیوع نوع جدید کرونا در این کشور موارد مثبت این ویروس رو به افزایش است و از این سبب حکومت بریتانیا مجبور شده که سهولت‌های اعلان شده در این بخش را دوباره لغو نماید و تعداد بیشتر مردم بریتانیا واکسن را تطبیق کنند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 50% تمام نفوس آنها دست کم یک دوز واکسن را گرفتند و حداقل 1/3 نفوس آنها دو دوز کامل واکسن را تطبیق کردند. رهبران جرمنی و فرانسه روز جمعه از اعضای دیگر این اتحادیه خواستند که در برابر نوع جدید ویروس کرونا محتاط باشند تا پیشرفت‌هایی را که در بخش سهولت محدودیت‌ها ایجاد شده با مشکل روبرو نسازند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید هرچند موارد نوع جدید ویروس کرونا در کشورش کم است، اما امکان بیشتر شدن آن وجود دارد.
شما شنیدید که رهبران جهان در مورد شیوع نوع ایندی ویروس کرونا نگرانند. بله، در افغانستان هم مقام های صحت عامه درباره این ویروس نگران هستند و از مردم میخواهند که واکسین کنند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که افراد واکسین شده در میان قربانیان موج سوم کرونا در این کشور نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالرزاق 65 ساله سرگرم آبیاری گلهای باغچه خانه خود در محله احمد شاه بابا در شرق کابل است. کسی در نزدیک او نیست. وقتی به نزدیکش رفتم ماسکش را از جیبش در آورد و پوشید. گفت اگرچه هر دو دوره واکسن کرونا هندی را تزریق کرده ولی توصیه های بهداشتی را همچنان رعایت می کند. عبدالرزاق گفت که سنش بالا رفته و به بیماری قند هم مبتلا است. به این دلیل برایش ضروری بوده که واکسن کرونا بگیرد. شبنم قابله 20 ساله در محله تایمنی در نزدیک مرکز شهر کابل زندگی می کند. او تنها یک دوز واکسن استرازنکای هندی دریافت کرده و حالا توجهش به رعایت توصیه های بهداشتی است.
ما یک دوز واکسن هندی گرفتم، دوز دومش تا بال نگرفتیم. یک دفعه مراجعه کردیم گفته خلاص شده و به تشویش شستم مگر دوز دوم نرسه چطور میشه.
با این حال افراد بسیاری هستند که نه مانند عبدالرزاق و شبنم واکسن شدند و نه به توصیه‌های بهداشتی توجه می‌کنند. این در حالی است که وزارت صحت افغانستان بر تزریق واکسن تأکید کرده است. به گفته مقام‌های این وزارت در میان کسانی که در جریان موج سوم کرونا جان داده‌اند افراد واکسن شده نبودند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت این احتمال را رد نکرد که افراد واکسن شده هم به این ویروس مبتلا شوند، اما تأکید کرد که اگر آنها مبتلا هم شوند با تهدید جدی مواجه نخواهند شد.
تطبیق واکسین یک گام مهم و ضروری است. با این واکسین می توانیم واقعات کرونا را در کشور کاهش دهیم. یگانه راه معافیت حاصل کردن در برابر کرونا تطبیق واکسین است. هنوز در کشور مورد رسمی ثبت نشده که کسی واکسین گرفته باشد به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داده باشد.
آقای علیزاده با اشاره به نگرانی کسانی که تنها یک دوز واکسن استرازنکا دریافت کردند گفت که مقداری از این واکسن به زودی به افغانستان وارد خواهد شد. او افزود که فاصله میان تزریق دوز نخست و دوز دوم 4 تا 16 هفته است و در این مدت مشکلی به میان نخواهد آمد. با گفته مسئولان وزارت صحت افغانستان، تزریق واکسن سینوفارم چینی که 700 هزار دوز آن وارد شده از 22 ماه جوزا آغاز شده است. بر اساس آمار رسمی این وزارت در افغانستان تا حالا بیش از 670 هزار نفر واکسن کرونا دریافت کردند. همچنین بر اساس آمار رسمی این وزارت از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیش از 100 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند و 4030 تن جان خود را از دست دادند.
گزارش ها از ایران می رسانند که ابراهیم رئیسی با دست یافتن به بیشترین آرا در مسیر پیروزی قرار دارد. در حالی که شمارش آرا یه انتخابات دیروز جریان دارد، مقام ها می گویند آقای رئیسی به بیش از 62% آرا دست یافته است. آقای رئیسی سابق رئیس قوای قضایی ایران یک سیاستمدار تندرو پنداشته می شود. سلطان محمد سرور در آغاز مصاحبه از نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسید که رسیدن آقای رئیسی به قدرت چه تاثیر روی روابط کابل و تهران خواهد داشت. وی در پاسخ چنین میگوید:
به نظر من اساساً سیاست خارجی ایران، امور نظامی و عسکری ایران و همچنان امور استخباراتی ایران اکثراً رهبری میشه از جانب سپاه ایران و سازمان استخباراتی و در رأسش رهبر مذهبی. کدام تغییر استراتژیک در آینده بین روابط تهران و کابل نخواهد دیدیم، اما به هر صورت آقای رئیسی از جایی که یک سیاستمدار شیعه بنیادگرا بوده و قبلا رئیس قوه قضاییه ایران بوده، موضع‌گیری‌هاش بسیار مشخص است. با غرب که متحدین استراتژیک دولت افغانستان حساب میشه، روابط زیاد تفنه نخواهد داشت و این طبیعتاً به طور غیر مستقیم در روابط کابل و تهران تاثیرات خود خواهد داشت.
انتخابات ایران از نظر شما چقدر آزاد و عادلانه بود و چقدر میتونه اراده مردم تمثیل کنه در حالی که صدها نامزد از لیست حذف شدند؟
عرض کنم که اساساً به رژیم‌های استبدادی که از جمله جمهوری اسلامی ایران هم دوره 17 دنیا قرار میگیره، اصلاً انتخابات و گونه شفاف دایر نمیشه و مقامات فقط یک وسیله میسازن انتخابات برای مشروعیت حکومتهایشان و فریب ذهنیت عامه. بنان در این کشورها انتخابات دموکراتیک نیست. از جمله در ایران معمولا رهبر نقش داره در انتخاب، یک تعداد حذف کردن، یک تعداد و شکل از اشکال باخته. در انتخابات ایران تقلب صورت گرفته، دقیقا از قبل فهمیده میشه که برنده خواهد بود و همچنان کاندیدا حق خود عزیز دادن و از جمله مجموعه کسایی که حق رای داشتن کمتر از 50%شان در انتخابات اشتراک کرده. این کلش نشان دهنده است که انتخابات شفاف و مانع واقعی دموکراتیک نیست.
نتایج انتخابات چه تأثیر روی روابط خارجی ایران خواهد داشت؟ حکومت فعلی که به رهبری آقای روحانی بود و میانه رو و اصلاح طلب خوانده می شد، تلاش داشت که توافق برجام یا توافق اتمی سال 2015 با غرب با امریکا را دوباره زنده کنه. چه فکر میکنین که روی کار آمدن آقای رئیسی چه تأثیری خواهد داشت بر روابط خارجی ایران با غرب و با کشورهای منطقه؟
با وجودی که من عرض کردم که سیاست رهبری تعیین میکنه، رهبر تعیین میکنه در ایران سیاست خارجی را، اما طبیعتا رئیس دولت و رئیس جمهور نقش خود داره. از اونجایی که من پیشتر هم عرض کردم که آقای رئیسی به عنوان یک سیاستمدار بنیادگرای تشیع سابقه داره. روابط با کشورهای عربی بخصوص با عربستان خوب نخواهد بود، اسرائیل در ارتباط به تفاوت نخواهد بود، با امریکا و غرب هم روابطش خوب نخواهد بود، متشنج خواهد بود. بنان با در نظر داشته عظیم فکر میکنم که ایران با یک مرحله بحرانی تر در روابط خارجیش با دنیا خواهد رفت.
پوان نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل بود که درباره انتخاب ابراهیم رئیسی به حیث رئیس جمهور ایران سخن می گفت. ساعت 5:30 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا فشرده تازه ترین خبرها با ستاره فرو.
جنرال بسم الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع و عبدالستار میرزکبال به حیث سرپرست وزارت داخله تعیین شدند. حیات الله حیات که از سیما به این طرف سرپرست وزارت داخله بود، به عنوان سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بیش از 18,000 خانواده از آغاز سال جاری خورشیدی در این کشور عمدتاً بر اثر جنگ و ناامنی بجا شدند. بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی پیشتاز است. عبدالناصر همتی و محسن رضایی میرخواهد از نامزدان ریاست جمهوری ایران آنچه را پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات خواندند تبریک گفتند. دست کم 4 نفر امروز پس از آن جان باختند که یک تیاره تفریحی حامل پاراشوتست ها یا چتربازها ها در حال تمرین در یک میدان هوایی سایبریا سقوط کرد. رویداد ساعت 10 پیش از ظهر امروز و وقت محلی در منطقه کمروف رخ داد. و مجمع عمومی ملل متحد در یک قطعنامه خواهان توقف فروش اسلحه به برما یا میانمار شد. در این قطعنامه که روز جمعه تصویب شد، کودتای نظامی در میانمار محکوم شده است.
تشکر از شما ستار فروغ به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه بحث داریم با هارون چخانسوری، وزیر معدن و پترولیم افغانستان، و به دنبال آن برنامه جوانان به نام هوای تازه آماده پخش است.
د افغانستان د پانګونې فرصتونو، قانونو او سوداګرۍ باندې دغه بحث ته ستاسو خره غلاست وایم. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو لوړپوړی پلاوی د چک جمهوریت پراګ ښار ته راغلی دی. له چکی او سلواکی مشرانو سره په افغانستان کې د پانګونې په فرصتونو او سوداګرۍ باندې بحث کړی دی. خوشبختانه د دغه پلاوی یو غړی د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخانسوري نن زموږ میلمه شوی دی، په بحث کې راسره ګډون لري. رنګ له اشقاباده، د ترکمنستان له اشقاباده ښاغلی سید مسعود د پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه هم له موږ سره په دغه بحث کې شته. تاسو دواړو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. استاد، خوش آمدین به بحث. ښاغلی چخانسوري، پیل له تاسو کوو. تاسو په دغه فورم کې ګډون وکړ، څه لاسته راوړنې مو وکړلې له دغه فورم او ناستې نه؟
مننه. اول خو تاسو ته ټولو لیدونکو ته سلامونه. دا په یو ډیر ښه فرصت کې دا ناسته چمتو سوې وه چې د افغانستان سفارت په دې کې ډېرې الیزلې کړې وې. په دې پلاوي کې د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودی، د وزارت زراعت معین صاحب هم تشریف درلودی، همدار از جمهور رئیس د حقوقي سلاحکار او د تدارکات د ادارې رئیس، همدار از د سرمایه‌ګذاري لپاره د تسهیل واحد رئیس هم ګډون درلودی. دا ناسته درې ورځې لپاره چې موږ وکولای د وتوانېدلو د چک سلواک د خصوصي سکتور پانګوالو سره، همدار از سرمایه‌ګذارانو سره، همدار از د چک د هیواد د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره، لکه وزیر تجارت، وزیر صاحب خارجه او صدر اعظم سره ناستې ولرو. پر شته فرصتونو د افغانستان د معدنو په سکتور کې، د افغانستان د زراعت په سکتور کې، همدار از د صادراتو د وارداتو د کچې لوړولو په خاطر بحثونه وسوې او د نتیجې ته ورسېدلو چې دا بحثونه به انشاءالله ادامه پیدا کړي. پر عملي ګامو باندې به کار کوو. وزارت معدن د خواست خمرو دوی سره یو ابتدایي یاداشت هم امضا کوي چې د هغه یاداشت پر اساس به تخنیکي ټیمونه کار کوي او عملي کارونه به شروع کړي. چون چک هیواد او سلواک هم د افغانستان کې پخوا هم پانګونه کړې وه، خصوصا د معدنو بخش کې، ایراد کې د سمنټو فابریکې کې دوی پانګونه کړې وه، ترانسپورت بخش کې هم کړې وه، او زراعتي بخش کې هم پر مختلف مسایل باندې بحث وسو. دا یو ډېر ښه پیل به وي چې افغانستان وکولای شي د اروپا نورو هیوادونو اوریدو کې هم ورته تماسونه ایجاد کی او کې دایسي چې چکه واد به د دې هغه پیلون کې وادي او د هپ ډول به کار رسول وکړي.
مننه جناب استاد مسعود، با توجه به تلاش های مقامات افغان فکر میکنه